الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. عجل فرجه. در بحث فقه رسیدیم به قسمت کفارات و اشیاء پیدا شده. می‌فرماید کفاره جریمه است برای ارتکاب برخی از گناهان و این غیر از حد و تعزیر و دیه و قصاص است و به دست خود گناهکار انجام می‌شود و نیازی به حکم حاکم ندارد، چیزی که خودش بین خودش و خدا میخواد جبران کنه گناهش رو. برخی از موارد کفاره در بحث روزه و حج گذشت و برخی نیز مربوط به ایام حیض بانوان است که احکام مربوط به آن در کتب مفصل فقهی و در رساله های عملی آمده است و برخی دیگر از گناهانی که کفاره دارد همراه با نوع و مقدار و کیفیت ادای آن در این درس خواهد آمد که چه گناهی چه کفاره ای داره. کفاره اقسام و احکامی دارد که مکلف با شناخت آنها باید به وظیفه خود عمل کند. اقسام کفاره چیه؟ کفاره مرتبه، کفاره مخیره، مخیره و مرتبه و کفاره جمع. کفاره مرتبه کفاراتی که در صورت ناتوانی از اولی نوبت به بعدی میرسد. مثلا چند تا کفاره رو میگه، میگه یه بنده آزاد کنی، نتونستی مثلا روزه بگیری، این طرف اولی رو نمیتونی، میگه مرتبه. مخیره کفاراتی که مکلف در انتخاب یکی از آنها اختیار دارد، میگه یکی از این سه تا کار رو انجام بده، اون دیگه اختیار خودشه. مخیره و مرتبه کفاراتی که قسم اول و دوم هر دو در آن وجود دارد که هم به اختیار هم به ترتیبه. چهارمیش جمعه، مواردی که گناهکار تمام موارد کفاره رو با هم باید انجام بده. هم بنده آزاد کنه، هم روزه بگیره، هم مثلا اطعام کنه. حالا برخی از گناهان کفاره دار و کفاره هر کدام چیه؟ اول مرتبه، اون که از نوع مرتبه است، یعنی رتبه بندی داره. مرتبه رو گفت چی؟ در صورتی که نتونستی اولی رو انجام بدی، دومی رو انجام میدی. باطل کردن روزه قضای ماه رمضان بعد از ظهر. کسی روزه قضای ماه رمضان گردنش داره انجام میده، بعد از ظهر، نه قبل از ظهر، بعد از ظهر اگه روزشو باطل کنه، میگه 10 مسکین طعام و در صورت ناتوانی 3 روز روزه پی در پی. وقتی بدون عذر باطل میکنی، موقع طرف معذوریتی براش پیش آمده، اون فرق میکنه. روزه قضا رو ها، نه اینکه خود روزه رو، اون که فرق 60 تاست. این قضای روزه رو بعد از ظهر اگه باطل کنه. دومیش قتل خطاییه، قتل غیر عمد. کفارش چی میشه؟ این غیر از اون دیه و اون بحثه ها، طرف یه سنگی پرتاب کرده، مثلا یه مرتبه خورده تو سر یه نفر مرده، اصلا قصد قتل نداشته. آزاد کردن برده، 2 ماه روزه، 60 مسکین طعام. مخیره، اینهایی که میگیم، این گناهانی که شمرده میشه، کفارش مخیر است که کفارش عرض میکنیم. میگه باطل کردن عمدی روزه ماه رمضان، یک مورد. تخلف نذر، عمل نکردن به نذر، نذر کرده عمل نکرده. تخلف عهد، عهد بسته با خداوند عمل نکرده. زنی که در مصیبت موی خود را پریشان کند، اینها مخیر است. کفارش چیه؟ کفاره تمام این موارد عبارت است از آزاد کردن بنده یا 2 ماه روزه یا اطعام 60 مسکین، هر کدوم که میخواد اختیار کنه. مخیره و مرتبه. تخلف از قسم، شکستن قسم، خودشو بشکنه. کندن زن موی سر خود در مصیبت یا خراشاندن صورت. چاک دادن مرد لباس خود در سوی فرزند یا همسر. در تمام این موارد مخیر است بین آزاد کردن برده، اطعام یا لباس دادن به 10 مسکین در صورت ناتوانی از همه اینها 3 روز روزه بگیرد. هیچ کدوم از اینها نتونست انجام بده، 3 روز باید روزه بگیره. کفاره جمع چیه؟ در این موارد یکی قتل عمد، کسی قتل عمد انجام بده، عمدن یه نفر رو بکشه. 2 افطار عمدی روزه ماه رمضان با عمل حرام، عملی که حرامه روزشو باطل کنه، با یه کار حرام روزشو باطل کنه، کفاره جمع میاد گردنش. بنابر احتیاط واجب در هر 2 مورد باید 1 برده آزاد کند، 2 ماه روزه بگیرد و به 60 مسکین طعام بدهد و در صورت ناتوانی از برخی باید بقیه رو انجام بدهد. جمعش میاد گردنش. جمع میاد گیر. ولی اگه مثلا برده نبود آزاد کنه، میگه بقیهش باید انجام بده. چون الان دیگه برده داری، اسلام ببینید چقدر تاکید داره روی آزادی برده. الان یکی از چیزهایی که میگن آه چرا اسلام برده داره، آقا برده داری رسم جهانی بود و اسلام تا اون جایی که هست تو احکامش آزادی برده گذاشته، برده ها رو آزاد کنید. خب حالا تا بقیه احکام کفاراتو که انشاءالله در جلسه آینده صلواتی رو بفرمایید. در بحث اصول کافی رسیدیم عزیزان به باب البیان و تعریف و لزوم الحجه، بیان و معرفی خدا و اتمام حجت وی. عن جمیل ابن دراج عن ابن تیار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم، خداوند بر مردم با آنچه به آنها داده و معرفی کرده احتجاج کند. این روایت از یه طریق دیگه هم جناب کلینی روایت کرده، یعنی دو تا سند داره که حالا سندش رو آورده. اینجا یه بحث مهمی هست عزیزان، یعنی چی که خداوند احتجاج میکند با مردم به آنچه که به آنها داده و به آنان معرفی کرده. این یه مقدار بحث میخواد، اجازه بدید یه مقدمهی بگیم برای این بحث. حضرت آقا میفرمودن که من از دینداری مألوف و قبیله‌ای و پدر و مادری بیرون آمدم. گفتم از کجا بدونم که دینی که پدر و مادر من به من دادن درسته؟ چون تو عالم این همه دین هست، من از کجا بدونم دینی که پدر و مادرم بهم گفتن درسته؟ افتادم دنبال تحقیق در ادیان عالم، کتاب‌هاشون رو دیدم، خوندم و به تحقیق رسیدم که دینی مثل دین اسلام و مذهبی مثل مذهب تشیع نیست. آنچه که بر حق است دین اسلام و قرائت شیعی از اسلامه. چون ما اسلامم قرائت های مختلف داره. الان ما این که داریم اصول کافی رو میخونیم، احادیث ائمه رو دارن دین ما رو یادمون میدن، میگه دین اسلام اینه. شما برید میان اهل سنت خیلی جاهاش با ما متفاوته. میگه رسیدم که دین حقیقی و حق اسلام و مذهب تشیعه. اینو از تحقیق رسیدم بهش، نه تقلید. این مسئله یه وقتی گریبان خود منم گرفته بود که من از کجا بدونم دینی که پدر و مادرم گفتن به من این دین حقه. ما این همه ادیان داریم تو عالم، یهودیت چقدر پیرو داره، مسیحیت چقدر پیرو داره، بودا چقدر پیرو داره. تو هند برید که اصلا جنگ 72 ملته. هندو، جینه یکی از مثلا ادیان هندویسمه. تو خود ایران زرتشتی، زوروانیسم، منداییان، ما که تازه تو ایرانن، سابعیان. آقا از کجا حرف من حقه؟ پس باید برم تحقیق کنم ببینم آیا واقعا این دینی که من دارم دین حق هست یا نه. اما نکته اینجاست، انسان تحقیق میکنه میبینه خیلی از مطالبی که اونا میگن شبیه مطالب دین ماست. من در مورد ادیان هندی مطالعه میکردم، کتاباشونو میخوندم، دیدم ای بابا اینا دارن توحیدی که از کتابای ما برداشتن بردن اونجا، واقعا فکر میکردم اینا مطالب اعتقادی ما رو بردن در مورد توحید و خداشناسی و همون هندوهایی که برهمن و ویشنو و نمیدونم شیوا و اینا قائلن، ست خدای هست تو صورت داره تو هند، چهار تا دست داره و مجسمشو، چقدر شبیه به دین ماست ولی دوچار چی شده؟ انحراف، بت میپرستن. یعنی برای خدا و صفات خدا اومدن صورت تراشی کردن، رفته طرف صورتگری. حالا آقا کسی که توی اروپا به دنیا آمده اصلا خبری از اسلام و شیعه و ائمه و قرآن نداره. شما فکر نکنید الان همه میشناسن، فکر کنید اروپا آمریکا مثلا خیلی علم هست همه، نه آقا اینجوری نیست. یا آقایی که خودش رفته بود اهل مطالعه و تحقیق و اینا هم بود ها، میگفت جوونای اونا نسبت به دین خودشون اونقدر اطلاعات ندارن که جوونای ما دارن. جوونای ما که از بپرسی الان هیچی نمیدونن، میگفت اونا اصلا بیخبرترن، چون جوون ما شاید یه هیئت رفته باشه امام حسین و حضرت علی و پیامبر و قرآن و چهار تا از اینا به گوشش خورده، تو تلویزیون یه چیزایی شنیده، ولی میگفت اونا اصلا هیچی نمیدونن در مورد دین خودشون. یعنی شاید یه مسیحی انجیل لاشو باز نکرده باشه، نگاه کرده باشه اصلا، که بخواه بدون انجیل حق حق نیست، همون چیزایی که پدر و مادرش گفتن. یا تازه خیلی آدم اهل مطالعی باشه انجیل خونده، چهار تا انجیل خونده مثلا. یا رفته کلیسا چهار تا مثلا موعظه از کشیش گوش کرده، اما از اسلام و تشیع و قرآن و اهل بیت میگه خبر داره؟ نه. یا اون کسی که بوداییه اصلا خدا رو هم نشنیده، چون میدونید بودایی ها قائل به خدا نیستن، اونا بحثشون تمام رو معرفت نفسه، یه خودت رو بشناس، اصلا از خدا حرفی نمیزنن، در مورد خدا ساکتن، چون خود بودا قائل به خدا بود، خود بودا قائل به خدا بوده. اما اون مباحثی که رسیده به دست دیگران توش خدا پیدا نمی کنی. اون کسی که تو دین بودایی بزرگ شده اصلا به گوشش نخورده این حرفا. اون کسی که تو یهودیت بزرگ شده، یا اون کسی که تو روسیه کمونیست، تو چین کمونیست، یا آقایی که رفته بود ژاپن، گفت اینا گفتیم خود دینشون، گفت یه چهار تا خوشه برنج گذاشته بودن توی چیز، دو تا شم کنارش روشن میکردن، دو تا دست اینجوری میزدن مقابلشو میرفتن سر کار. یعنی عبادتشون و اصلا پرستشون اینه، نرسیده به گوشش. خدا با این چه میکنه روز قیامت؟ یا میپرسه امام تو کیه؟ میگه امام چی اصلا؟ تکلیفشون چیه اونها؟ یا از بیاییم تو خود دامنه اسلام، آقا طرف سنی حنفیه، تو اهل سنتم بزرگ شده، کتابای اهل سنتم خونده، این تکلیفش چیه روز قیامت؟ یعنی خداوند از این بازخواست میکنه که تو چرا ابوبکر و عمر رو دوست داشتی؟ این کارو میکنه یا نمیکنه؟ اگر اینجوری باشه که یه مقدار ناعدالتی میشه. طرف میگه آقا این تو مملکت شیعه بوده، پای منبر علمای شیعه بزرگ شده، ما یه جایی بودیم تو اهل سنت، اونا گفتن ابوبکر و عمر حقن، ما چه میدونستیم؟ ما یه جایی بودیم تو مسیحیت بودیم. صحبت از اینه که کسی نمیدونه ها، یه موقع از کسی میره تحقیق میکنه نمیپذیره، او داستانش جداست. یه موقع کسی به گوشش میرسه تحقیق میکنه حقانیت رو میفهمه قبول نمیکنه، اون از بحث رو اون نداریم، بحث رو اون کسایی داریم که الان تو این وضعیتن. تازه الان اینترنت وجود داره، شما سرچ میکنید زروانیست چیه، برات میاره، دینشونو معرفی میکنه، احکامشونو میگه. دو روزی ها کیا هستن میدونی شما؟ هیچ کدوم نه، تحقیق نکرده بینیا چی میگن. همون جوری که شما تحقیق نکردید اونا هم تحقیق نکردن. کنفسیوس چی میگه؟ تو چین و اینا هست کنفسیوسی هن، میدونی چی میگن؟ خبر ندارید؟ خب اینا چی میشه آقا روز قیامت؟ اصلا اطلاع ندارن. اگرم بعضیاشون یه اسلام به گوششون خورده، یه اسلام حراسی خورده، یه داعشی سر میبریده، اصلا داعشو برای چی درست کردن؟ دیدن تو اروپا، میدونین مسیحیت و یهود پاکش کرده است تو اروپا، یه عده قلیلی دیندار به مسیحیت الانشم، بعد اسلام توسط کسانی که رفته بودن اروپا داشت ریشه می دووند و اینا واقعا نگران شدن که اسلام اروپا رو بگیره، گفتن باید یه حرکتی بزنیم که مردم از اسلام بترسن. داعش رو درست کردن، فیلم دیگه، سر می برن الله اکبر، یعنی ببینید این اسلام اینه، اسلام اینه، باید این کارا رو کنید. طرفم نمیدونه خب اسلام چیه که. خب تکلیف چی میشه اون وقت؟ تکلیف چی میشه روز قیامت؟ پای حساب و کتاب. یعنی همه میرن جهنم؟ اون کسی که خدا رو به گوشش نخورده، یا از آقا هیچ کس نبود به ما بگه خدایی هست، یک تاس، پیامبر داره، کتاب داره، تو روسیه کمونیست، مثلا میگه خدا، بعد تازه آمده سراغ خدا، مثلا رفته سراغ مسیحیت، میگن عیسی خداست، آمد به زمین به صلیب کشیده شد، میگه بابا عقلش نمیپذیره دیگه، میگه این حرف خدا و اینا رو بریزید دور، اینا علمی نیست، چون حرف اونا رو شنیده. آقا آتئیست کجا شکل گرفته؟ تو اروپا. منکران خدا، منکران کدوم خدا؟ منکران عیسی مسیح. گفتن عیسی سه روز بعد از مردن از خواب برخاست و میگن آقا ما اینا رو قبول نداریم. یا چیزهای کتابا نوشتید مال 2000 سال پیش راست دروغه؟ کو عیسی اصلا؟ راستم میگه. الانم مثلا هندیا یه شخصی رو قبول دارن تو کوههای هیمالیا و اون طرفا، این زنده است. اونا میگن چند هزار سالشه، عده‌ای میرن ریاضت میکشن که اینو ببینن. خب آقا هست نیست، چیز ندیده رو من چجوری ایمان بیارم بهش؟ اینا تو اروپا بعد با فشارهایی هم که کلیسا می آورد گفتن از دین اخه، بنداز دور. که وقتی هم بحث میکنی با اونا میبینی اونا اون خود تعریفی که مسیحیت از خدا دارن قبول ندارن، کلیسا رو قبول ندارن. آتئیست به این معناست. بعضیشون موحدن، یکتا پرسته، میگه من کلیسا و عیسی و اینا رو قبول ندارم، اما میدونم این عالم یه خالقی داره. آتئیست اونا برای این به وجود آمده. آقا روز قیامت خداوند چجوری حساب کتاب میکنه؟ هر کی مسلمان نباشه میره جهنم؟ نه، اینجا حدیث فرمود. آقا حدیث میفرماد ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم. خدا بحث میکنه، بازخواست میکنه به آنچه که داده و شناسانده است. ها، یعنی از یه مسیحی نمیاد در مورد کتاب ما بپرسه، قرآن بپرسه، میگه اصلا من نشنیدم، تو مگه شناسوندی به من قرآنو؟ نه. پس چی میپرسی از من؟ امتحان میگیری از درسی که ندادی؟ نمیشه که. امام صادق میفرماد اونی رو که خدا شناسانده به طرف ازش میپرسه. در مورد قرآن از کی میپرسه؟ کسی که اهل قرآنه. کتاب خداوند در میانت بود، چرا نخوندی؟ کسی که قرآن تو خونشه، تو دینشه، تو شهرشه، تو ملتشه، میرفتی سراغ قرآن، قرآنو میخوندی ببینی خداوند چی گفته بهت. ها این بله عاقلانه است، اما از یک روسیه و ژاپنی و چین که اسم خدا هم به گوششون نخورده اصلا، یا خدا شنیده باشن فکر میکنی یه حیولاییه مثلا، باور کنید. میگن خدایان یه موجوداتی هن تو آسمون، اینا هم پرواز میکنن و که این تصوراتی دارن از خدایان، خدایان اونم همون جن و پری رو مثلا گفتن خدایانن اینا، از تصوری از خدا نداره. اگر خداوند به او عرفهم، اگر شناسونده که خدا کیه. بابا بعضی از هندیا یا شخصی بود میگه این سوره قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا نه میزاید نه زاییده شده است نه زن داره. میگه معلومه که، اصلا مگه میشه خدا بزاد؟ یه سر رفته بود هند، میگه اونجا فهمیدم بابا این سوره چی میگه. یا آدم رو به عنوان خدا میپرستیدن، یا آدم رو به عنوان خدا میپرستیدن. روزها تو صف میستادن، ببخشید، بران که یه ذره مدفوعش رو بگیرن تبرک. میگه آه اونجا قل هو الله احد یعنی چی؟ خدا نزاییده است، نمیزاید، همسر ندارد. خب نمیفهمه او، نمیفهمه، فهمه این خداست. گاو رو وقتی میپرستن آقا گاو رو میپرستن خیلیه، گاو را دارن باور در خدایی عامیان، نوح را باور ندارند از پی پیغمبری. گاو رو به خدایی قبول میکنن، نوح رو با هزار سال عمر به پیغمبری قبول نمیکنن. از او که سوال نمیشه، اون سوالی که از شما میشه. ها، از هر کس به اون اندازه‌ای که به او عرفهم آتاهم و عرفهم، به اون اندازه خدا ازش میپرسه که چه کردی؟ آیا فطرتت که فهمید که این کار بده چرا کردی؟ فطرتت میدونست این کار بده؟ حالا اون کسی که مثلا یه خدایی رو قبول داره، یه قیامتی رو به گوشش خورده، براش اثبات شده، براش اثبات شده، یه کسی هست میشنوه قبول نمیکنه، اونو بحث نداریم ها، اونو حسابش با کرام الکاتبین است. کسی که بشنوه، و لذا ائمه اطهار میگفتن ما رو به مردم خیلی معرفی نکنید، ببین طرف اصلا پذیرا هست یا نه، چون شما با این بیچارش میکنید با این کار. این ندونه میگه خدای من امام صادق نمیشناختم، تو منو معرفی کنی به عنوان امام صادق قبول نکنه، وقت بیچاره میشه. پس هر کسی رو به اندازه عرفان و معرفتش ازش حساب و کتاب میکشن، احتجاج میکنن باهاش. ان الله احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم، اون کسانی که کتاب داده، اون کسانی که کتاب احکام داده، شریعت داده، شریعت فرستاده براشون. میگه آیا به کتاب آسمانید عمل کردی یا نه؟ اینو از جانب خدا میدونستی یا نمیدونستی؟ مثلا میگه بله. میگه چرا عمل نکردی؟ اما اون کسی که از کتاب آسمانی نداره، خدا من بازخواستش میکنه بابت چی؟ پس این حدیث و احادیثی که در این زمینه هست خیلی راهگشاست. آقا روایتی بخونم از امام باقر علیه السلام. اون کسانی که ما میدونیم الان خلفای جور قاصب حق ولایتن، قاتل صدیقه طاهرن، اما بعضی از اهل سنت اونا رو واقعا دوست دارن. چرا دوست دارن؟ میگن اینا اصحاب پیامبرن، به خاطر دشمنی با پیامبر پیامبر رو دوست داره، میگه اینم اصحابشه، من دوستش دارم. اون چیزایی که شما میدونی نمیدونه. امام باقر فرمود ممکن است کسی کسی را برای خدا دوست داشته باشد و خداوند به خاطر محبتی که دارد این شخص به او اجر دهد، در حالی که اون شخص در علم خدا اهل جهنمه. یک کسی رو دوست داره برای خدا، خلفا رو دوست داره برای خدا، اونا اهل جهنمن، ولی این چون به خاطر خدا اونا رو دوست داره، خداوند بهش اجر میده. گفتم این غیر کسی که بدانه داستان چیه ها، اون کسی که میدونه داستان چیه از او پذیرفته نیست. کسی که دانسته دشمنی میکنه فرق داره، اونی که واقعا نمیدونه. یه نفر اهل سنت بود، یه جا خورد کارگر بود، آمده و نشسته اون صحبت اون گل کرد با این. گفت آج آقا به ما گفتن هر کی عمر رو دوست نداشته باشه اونور با چوب میزننش. اینجوری گفتن بهش، این چی میدونه اصلا داستان چیه، اتفاقات چیه، صدر اسلام چه اتفاقی افتاده؟ میگه این اینقدر میدونه، لازم اینقدر ازش میخوان. اون نمیگن تو چرا اینو دوست داشتی الان، همون مقداری که میدانه. یه آقایی بود مال آمریکا، مسلمان بود، یه حرکت اسلامی تو آمریکا صورت گرفته بود تقریبا شاید 70-80 سال پیش، مثلا همون مالکومیکس و مثلا اینها که حرکت های اسلامی داشتن، خیلی یه مرتبه پیشرفت کرد. با بعضی از شاگردان ایشون صحبت میکردن، میگفت ما ابتدا اسلامو میدونستیم پیام، اما دیگه جنگ جمل و این اتفاقات اصلا خبر نداشتیم چیه، اصلا اطلاع نداشتیم از این قضايا. یعنی هر کسی رو به اندازه علمش به اون چی که خدا بهش معرفی کرده، به اون چی که به دستش رسیده. خب پس این نکته رو یادمون باشه. و اینا هم جزء چی میشن؟ مستضعفین میشن در قرآن. مستضعف یعنی مستضعف فکری، کسی که یا به گوشش نرسیده یا نفهمیده، یه جایی بوده اصلا مطرح نبوده این حرفا، اینا جزء مستضعفینن. یه روایت دیگه هم هست، حالا حضرت امام صادق علیه السلام یه کسی رو فرستاد یه جایی بره شناسایی کنه ببینه اونجا مثلا شیعه هست چجوریه. این رفت برگشت و حضرت فرمود خوب، گفت آقا اونا مثل ما نیستن. حضرت فرمود ما رو دوست داشتن یا نه؟ گفت آره آقا شما رو دوست داشتن ولی اعتقادات ما رو نداشت. گفت حضرت فرمود بنا نیست که همه یه جور باشن، یعنی فکر میکرد اونا مثلا بدن، اون اعتقادی که ما به شما داریم امام و معصوم و. فرمود که اگر این جوری باشه که اونا چیزایی که شما میدونی نمیدونن اهل جهنمن، خب ما هم اهل بیت هم یه چیزایی میدونیم شما نمیدونید، پس شما اهل جهنم باشید. نمیشه که، خدا هم یه چیزایی میدونه که ما اهل بیت نمیدونیم. فرمود اینجوری نیستش که، به اون مقداری که میداند و محبت دارد، به اون مقدار که میداند خدا ازش بحث میکشه، حساب میکشه. بعضی ها که باز روایت، حالا به روایت میخوام بخونم که مبحث تقویت بشه. مثلا میفرماد که خداوند کسانی که در ایام فتراتن، ایام فترت یعنی زمانی که نه امامی بوده نه پیغمبری بوده، جایی که مثلا علمای دینی نبودن که به گوش مردم برسونن، طرف تو روستاهای چین زندگی میکنه بیچاره، تو روستاهای روسیه، روستاهای آمریکا، روستاهای اروپا، حالا اینا چی میشه تکلیفشون؟ میگه اینا رو خداوند روز قیامت جمع میکنه، مضاف بر دیوانه ها رو، مضاف بر بچه هایی که مردن، یعنی تمام کسانی که اون امتحان براشون پیش نیامده، اینا رو جمع میکنه خداوند. یک نفر رو از میان خود اینها بر می انگیزد به عنوان پیامبر، اونجا از اینا امتحان گرفته میشه، میگه ایمان بیارید به من پیامبر خدا هستم. آتشی درست میکنه، میگه برید داخل آتش، اگه ایمان دارید برید. یه عده که ایمان میارن بهش میرن تو آتش، وقتی میرن سرد و سلامت میشه آتش، یعنی اونجا امتحان گرفته میشه باز از اینا، اونایی که هیچی به گوششون نرسیده. ویلا خداوند همینجوری بدون عرفان، بدون معرفت کسی رو بازخواست نمی کنه. حدیث بعدی عن محمد ابن حکیم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المعرفت من صنع من هی. میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که معرفت ساخته کیست؟ قال من صنع الله، ساخته خداست. لیس للعباد فیها صنع، بندگان در آن دخالتی ندارند. ها آقا اینجا منظور چیه؟ میگه معرفت ساخته خداست. اولا معرفت که میگه، معرفت چی رو میگه؟ معرفت خدا رو میگه، چون تو احادیث شارحان حدیث میگن وقتی مطلق تو احادیث میگن معرفت، المعرفه، منظور معرفت توحیده. خب معرفت ساخته کیست؟ میگه معرفت صنع خداست، به دست بندگان نیست. این حدیث رو مطالب مختلفی پیرامونش در شرحش گفتن که معرفت صنع خداست یعنی چی. اولا عرض کنیم خدمتتون، ما پایه‌های معرفتی رو خدا در وجود ما گذاشته. پایه‌های معرفتی چیه؟ شما کامپیوتر کار کردید دیگه، اون سیمش که وصل می‌کنید به کامپیوتر، می‌خواید بزنید به برق، یه شکل خاصی داره که باید اون سیم شکل اون باشه که داخل بره، مثل دو شاخه و سه شاخه و اون اسماشو بلد نیستم، حالا اون سوکت ها و اینا باید شکل نرمادگی جفت بشن با هم. اگه جفت نشه اصلا ارتباط برقرار نمیشه. خداوند اون مبانی معرفتی رو در درون ما قرار داده. مبانی معرفتی رو در درون ما قرار داده که اگر اینا نبود اصلا خدا به ذهن ما نمیرسید. اگرم میگفتن اصلا نمیفهمیدیم یعنی چی. فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون شکوفایی خداوند که خداوند مردم رو به آن شکوفا کرده است. این شکوفایی در مرتبه حیوانی میشه غریزه. آقا بچه به دنیا میاد از کجا میره سراغ سینه مادر؟ تو تمام حیوانات اینجوریه. اونایی که روستایی باشن، گوسفند و گاو و اینا داشته باشن، آقا بچه به دنیا میاد چجوری میره سراغ سینه مادرش؟ میگن غریزه. غریزه چیه؟ یعنی یه سری چیزهای اولیه قرار داده شده تو سیستم این موجود که تو وجود خود ما هم هست. گرسنه‌ت میشه میدونی باید قضا، بچه میدونه قضا بذاره تو دهنش، مثلا میبره طرف دهنش، رو سرش نمیذاره، این طبق اون غریزه میدونه اینا رو. زنبور عسل چجوری خونه هاشو شیشگوش میسازه؟ شیشگوشه؟ پنگوشه؟ شیشگوش میسازه طبق غریزهش میدونه. همین غریزه در مراتب عالیه میشه فطرت الهی. ما به بناب فطرتمون، چون آیه قرآن میفرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای عبودیت. لئن یعبدوننی، یعنی پرستش کنن مرا، چون برای پرستش آفریده شده، برای پرستیدن انسان آفریده شده، در فطرتش میدونه خدایی هست. حالا یه موقع به انحراف میره، شما ببین بت پرستا هم بت میپرستن، یعنی اونا هم یه خدا قبول دارن. بت پرستا از چرا بتو میپرستن؟ میگه خدایی هست، حالا اینه این بت خداست مثلا، تو فطرت هست که این عالم بی خدا نمیشه. پس مبنای معرفت در وجود ما، یکی از مبانی معرفت رو گفتیم قانون علیت. قانون علیت فطری ماست. آقا این دستمال رو کی گذاشته اینجا؟ کسی گذاشته اینجا؟ میگیم بله آقا یه کسی گذاشته. یعنی بودن دستمال اینجا یه علتی داره. اگه کسی بگه نه اینجا کسی نذاشته اینجا، میگیم نمیشه که. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چون هر چیزی علتی داره، هر مخلوقی علتی داره. این فطری ماست. اون بچه کوچولو هم اینو میفهمه. بچه کوچولو هم صدا کنی پشت سرش بر میگرده نگاه میکنه بهت، چون میدونه این صدا که میاد یه علتی داره. صدا داره میاد، خود به خود صدا به وجود نمیاد. اینو میگیم قانون علیت. هر معلولی کوچیک و بزرگ علت داره. این تو وجود فطرت ما هست و قابل خدشه هم نیست. یه ده میخوان این قانون علیت رو نقض کنن به حساب خودشون. میگن خب خدا رو کی به وجود آورده؟ مثل راسل مارکس کدومشونه میخواد قانون علیت رو نقض کنه، میگه خدا رو کی به وجود آورده؟ ها خدا خودش به وجود آورده یا کس دیگه اونه به وجود آورده؟ چون نمیدونه، بعد میگه قانون باطله. میگه خب این که الان گفتی خودش علت و معلول بود، چون تو دلیل صحبت ما هم چی داریم؟ قانون علیت تو صحبتهای ما هم جاریه. حتی حالا نمیخوام جواب اونو بدم که اون واجب الوجوده. واجب الوجود با ممکن الوجود متفاوته. ممکن که ماهیت داره، محتاج علته. صرف وجود علت نمیخواد. بحث از معرفت بود. در درون ما اون فطرت رو خدا گذاشته که اگر پیامبر آمد ما رو دعوت کرد به سوی خدا، یه چیز عجیب و غریبی نباشه برامون. میگیم بله فطرت ما هم میگه این عالم خالقی داره. لذا حتی پیامبر هم میگه فذکر انما انت مذکر، تذکر بده، یادآوری کن، اینا رو یاد بیار براشون. اینا میدونن، تو فطرتشون هست، فقط به یادشون بیار، فقط اینها رو به یادشون بیار. لذا می‌فرماد معرفت ساخته خداست، بشر در او دخالتی ندارد. حالا آقا این که شما گفتید پایه معرفته، اون بالای معرفت چی؟ عرفان، یعنی اون عرفان شهودی، اون هم از جانب خداست. پس آقا سالک سلوک میکنه به معرفت برسه، ما سلوک میکنیم، خودمونو آماده میکنیم تا عرفان عنایت بشه بمون، یعنی زمینه رو داریم مستعد میکنیم برای افاضه. ولی نیست که ما معرفت رو بسازیم، معرفت از اون طرف میاد. العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء، علم نوری خدا میتابونه تو قلب هر کی بخواد. پس معرفت صنع الله، ساخته خداست و برای بندگان در آن صنعتی نیست، صنعی نیست. حدیث بعدی رو بخونیم اگه وقت تموم شد به من اطلاع بدید. فقط 50 دقیقه شده. حالا حدیث بعدی رو بخونیم. باز از امام صادق علیه السلام فی قول الله عز و جل در مورد این آیه قرآن که و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یتبین لهم ما یتقون یا یتبین لهم ما یتقون. اینجا یتبین گذاشته، نمیدونم قرآن نگاه کنید، یتبین لهم ما یتقون. ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یتبین لهم ما یت. اینجا تو نسخه اشتباه اعراب گذاری کرده، یتبین لهم ما یتقون. میگه خداوند گمراه نمی کند قومی را، یبین حتی یبین لهم ما یت. پس اون یه آیه دیگه از یتبین لهم، این یبین لهم ما یتقون، درست؟ ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم. این گونه نیست که خداوند گمراه کند قومی را بعد از آنکه هدایت کرد، حتی یبین لهم ما یتقون، تا آنکه تبیین کند برای آنان آنچه را که باید پرهیز کنند از آن. اول بگیم آیه چی میگه در مورد گمراهی خداونده. یکی از اسماء خداوند مزل، گمراه کننده. خداوند بعد از آنی که هدایت کرد قومی را گمراهشان نمی کند تا آن که برایشان تبیین کند که از چه چیز باید پرهیز کنید. یعنی این کارا را نباید کنی. حالا اگر کرد دیگه چی میشه؟ گمراه میشه. اصلا گمراهی فرع بر راهه. این اولی یه راهی باید باشه که بعد گمراهی باشه. قال امام صادق در ذیل این آیه فرمود حتی یعرفهم ما یرزیه و ما یسخطه، یعنی تا آن که خداوند معرفی کند با آنان، بشناسند با آنان آنچه که خدا را راضی می کند و آنچه که خدا را به سخط و غضب می آورد. یعنی برای اینا تفهیم باید بشه اونی که مورد رضای خداست چیه، اونی که مورد رضای خدا نیست چیه. یا آقای رفته بود آمریکا، اروپا، کجا، میگه یه سری از جوانای اونجا بودن مسلمون بودن، بعد گفتن که آقا مثلا مسکر بریم بخوریم. گفتم چی؟ گفتم بریم مثلا نوشیدنی های الکلی. گفتم آقا شما چی جور مسلمونی؟ گناه داره. گفتن گناه داره. گفتیم بله. گفت اینا نمیدونستن، مسلمون بودن، واقعا معتقد بودن، نمیدونستن که مثلا مشروب گناه داره، به گوششون نخورده. میگه خداوند گمراه نمی کند تا آن که، یعنی چی؟ یه اصلیه آقا، مجازات وقتی است که قانون به گوش طرف رسیده باشد، این یه اصله. وقتی از قانون بی خبر طرف نمیشه مجازاتش، چرا این کارو کردی؟ مگه نباید میکردم؟ کی صوم و صلات آمد و کی می شده ممنوع؟ زین واقعه در میکده اصلا خبری نیست. عذر داره دیگه، کی صوم و صلات آمد و کی می شده ممنوع؟ زین واقعه در میکده اصلا خبری نیست. خبر اصلا، قانون وقتی به گوشش نرسیده که نمیشه مجازاتش کرد. و قال و حضرت فرمود فالهمها فجورها و تقواها. خداوند الهام میکند به اون نفس فجور و تقوای او را که چه چیزهایی زشته چه چیزهایی خوبه. قال بیان لها ما تعتی و ما تترک، یعنی تبیین میکنه براش آنچه را که باید انجام بده، آنچه را باید ترک کنه. انسان الهی وقتی تو راه میفته، عزیزان، گوش دلش باز میشه. وقتی رعایت میکنه، مراقبه میکنه، یه جایی که میخواد خطا بره تو دلش میگن مواظب باش، اینجا نری ها، اینجا نری ها، چون مراقبت کرده، گناهان بزرگ انجام نمیده، گناه کوچیکو در گوشش میگن. این مال مردم ها، حواست اینجا هست؟ و قال، باز آیه قرآن، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما هدایتش کردیم به راه. دیگه میخواد شکر کنه، میخواد کفران کنه. قال عرفناه، یعنی میشه ناساند به او، اما آخذون و اما تارکون، دیگه حالا میخواد بگیره، میخواد ترک کنه، خودش میدونه. و عن قولهی، و در مورد این قول خداوند، و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى، اما ثمود را پس هدایتشان کردیم، پس آنان برگزیدند کوری را بر هدایت. فاستحبوا یعنی برگزیدن با محبت، اونا کوری رو بیشتر از هدایت دوست داشتن. قال، فرمود در معناش، عرفناهم، شناسوندیم به اونا، فاستحب العمى على الهدى، اونا خودشون برگزیدند کوری رو بر هدایت. و هم یعرفون، و میشناختن. و فی روایت بینا لهم، یعنی تبیین کردیم براشون. آقا میشه کسی کوری رو بر هدایت برگزینه؟ بله، مثل کسانی که صدر اسلام زدن کنار امیرالمومنینو، مثل کسانی که تو کوفه، آقا چرا این اتفاق برای امام حسین تو کوفه افتاد؟ چون کوفه 5 سال امیرالمومنین اونجا حکومت کرده بود، عدل علی را دیده بودن اینا، عدل امیرالمومنین را دیده بودن. بعد قضیه امام حسین پیش آمد، بعد خودشون میزدن تو سر خودشون، میگفتن به خاطر پسر سمیه مرجانه پسر فاطمه رو کشتیم خودمون. فاستحب العمى على الهدى، به خاطر پسر یه زن بدکاره پسر پیغمبرمون رو کشتیم. خودشون انتخاب کردن، چون دیده بودن اینا بعد از امیرالمومنین وقتی امام حسن رو تنها گذاشتن، امام حسن صلح کرد، پدر همین ابن زیاد، خود زیاد ابن ابیه، آمد تو کوفه بر اینا حکومت کرد. اینا عدل علی رو دیده بودن که بلند می شدن فوش می دادن تو روش، فکر کردن اینا هم پوست از سرشون کند. میگه جوری بود پول زمین افتاده بود کسی جرأت نمیکرد دست بزنه، نه که به خاطر خدا، از ترس قطع دست و چشم در آوردن، چشمایی در آورد، آدمایی دار زد. به خاطر همین تا گفتن ابن زیاد داره میاد کوفه، همه ترسیدن، از بس باباش جنایت کرده بود، حرامزاده ای بود ابن زیاد ابن ابی. امیرالمومنین رو دیده بودن، حضرت با تازیانه ای از نخ بافته بود میرفت بازار، باید حاکم به بازارش نظارت داشته باشه، به اقتصاد میره بالا میا پایین که این چی داری میفروشی، ماهی فلسدار باید باشه، ماهی مار ماهی حرامه، چرا آوردی تو بازار مسلمین میفروشی؟ بعد گفت من الان با تازیانه ای از نخ شما رو میزنم، گوش نمی کنید، روزی می آید بعد از من با آهن به سرتان می کوبند، پوستشونو کندن. والیان معاویه، پوست از سر این کوفیا کندن. اصلا بعد از امیرالمومنین و امام حسین، آقا عراق حاکم آروم به خودش ندیده. یعنی صدام دیده بود چه دیونه ای بود، قبل از او حسن البکر، قبل از او همینجوری با کودتا آمدن سر کار، از بس خون کردن در جگر امیرالمومنین، از بس امیرالمومنین ها رو نفرین کرد. فاستحب العمى على الهدى، میگه خداوند اول میاد مشخص میکنه آقا اینا خوبه اینا بده، اینا مورد رضای خداست اینا مورد غضب خداست. تا مشخص نکنه کسی را گمراه نمی کند. یعنی طرف خودش میره دنبال گمراهی، خودش پاشو میذاره اونور خط. امروز مصادف بود با روز شهادت یا وفات حضرت زینب خانم زینب کبری. وقتی از کربلا برگشتن تو مدینه، هر روز خانه حضرت زینب مجلس روزه بود. هر روز تو خانه حضرت زینب خانوما می آمدن حضرت زینب روزه می خوند براشون. روزه خونشون حضرت زینب بود. خودش می گفت وقایق رو زنها گریه می کردن. آخه چه مجلسیه که خانوم زینب روزه خانش باشه. افتخار میکن روزه خونا، افتخارشون اینه که کاری رو انجام میدن که خانوم زینب کبرا انجام میداد. اما سوز زینب کجا؟ جگر خون زینب کجا؟ کربلا کربلا میماند اگر زینب نبود. کربلا کربلا میماند اگر زینب نبود. بی بی جان سلام علی قلب زینب صبور، سلام علی قلب زینب صبور، سلام علی قلب زینب صبور. اونقدر خانم زینب روزه خون، اونقدر افشاگری کرد تا از شام نام آمد ایشون رو تبعید کنید از مدینه. همه جا ام جا ام جا سلام علی قلب زینب سبور میگم احتیاجی به تبید نبود آخه یکی دو سال بعد از واقعی آشورا خانوم زینب جان داد اکثر بانوان کربلا یکی دو سال بعد از واقع عاشورا از دنیا رفتن خانوم رو با میگه زیر سایه نمیرم میگفت بدن پسر پیغمبر زیر آفتاب باشه من زیر سایه برم یک سال و نیم بعد از واقع عاشورا جان جا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أهات به اللهم كن لولي الحجة